سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که سرمنشی پیمان ناتو میگوید روسیه و ناتو در حمایت از حکومت وحدت ملی افغانستان منافع مشترک دارند. گزارش های دیگر هم آماده نشر داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. سرمنشی پیمان ناتو میگوید این پیمان و روسیه در حمایت از حکومت وحدت ملی افغانستان منافع مشترک دارند. شب گذشته یک انفجار در ولسوالی بگرام صورت گرفت. گفته می شود هدف آن نیروهای آمریکایی بوده است. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا دیروز در شفاخانه بستر شد. سرمنشی پیمان ناتو میگوید این پیمان و روسیه در حمایت از حکومت وحدت ملی افغانستان منافع مشترک دارند. یعنی ستولتنبرگ بعد از اجلاس دیروز شورای ناتو روسیه به خبرنگاران گفت ثبات و آرامی افغانستان برای منطقه مهم است. سرمنشی پیمان ناتو همچنان گفته است همکاری به سوی یک افغانستان آزاد، ایمن و مردم سالار به نفع هر دو جانب است. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه خواهید شنید. حوالی ساعت 10 شب گذشته یک انفجار در قریه قلندرخیل در ولسوالی بگرام صورت گرفت. مقامات محلی میگویند هدف آن نیروهای آمریکایی بوده است که در آن منطقه گزمه میکردند. علوزه احمدی، قمندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی در ولایت پروان، در صحبت با رادیو آزادی گفت کاروان نیروهای آمریکایی در نزدیک میدان هوایی بگرام در مسیر سرک قلندرخیل با ماین برخورد کرده است. علوزه احمدی در مورد خسارات و تلفات وارده ناشی از این انفجار معلومات ارائه نکرده است. برخی از منابع محلی میگویند احتمال دارد نیروهای آمریکایی برای جلوگیری از خطرات ناشی از مواد منفجره به طور کنترل شده خود آن را انفجار داده باشند. رئیس جمهور جرمنی دیروز در کابل با رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. فرانک والتر شتاینمایر که دارای مقام بیشتر تشریفاتی است با عساکر جرمنی در نزدیک شهر مزار شریف نیز ملاقات کرده است. فرانک والتر شتاینمایر خدمات این عساکر را در افغانستان ستایش نموده تأکید کرد که جرمنی می خواهد نیروهای افغان مسئولیت‌های بیشتر را به عهده بگیرند. در حال حاضر 40 عسکر جرمنی در شوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان خدمت می کنند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند برای حفاظت مناطق تصفیه شده از وجود داعش در ولسوالی پچیراگام جوانان بیشتر به صفوف خیزش مردمی جذب خواهند شد. عطاالله خوگیانی، سخنگوی ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت گلاب منگل، والی این ولایت، در این مورد در یک ویدیو کنفرانس با جنرال شریف یفتلی، لوی دریستیز افغانستان صحبت کرده است. برای نگهداری مناطقی که از وجود داعش تصفیه شده اند نیز صحبت شد که به زودترین فرصت 300 تن از میان خیزش مردمی رسما جذب خواهند شد. ده ها پسته امنیتی برای آنها ساخته خواهد شد و آنها در مناطق خود را حفاظت خواهند کرد. عطاالله خوگیانی افسود، گلاب منگل، والی ننگرهار، در صحبت با جنرال شریف یفتلی، لوی دریستیز افغانستان، بر علاوه عملیات زمینی خواستار افزایش عملیات هوایی نیز در مناطق تحت تصرف داعش شده است. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید در مناطق مختلف ولایت پروان کار پروژه های عام المنفعه به مصرف بیش از 1 میلیارد افغانی جریان دارد. نصیر احمد دورانی، وزیر انکشاف دهات، دیروز هنگام بازدید از این پروژه ها گفت
در حدود 65 پروژه که معادل 1120 میلیون افغانی میشه در حال جریان است. یعنی 1.2 میلیارد یا 1260 میلیون افغانی پیسی کمی نیست که مدیریت میشه و این تانسته به ولایت پروان جذب کنه و در خدمت مردم خود باشد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید بازسازی و قیریزی سرک ها، ساختن پل و پلچک ها، بازسازی کانال های آبرسانی و دیوارهای استنادی کنار دریاها و تهیه آب آشامیدنی صحی برای مردم در این پروژه ها شامل است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. با وصف انتقادات دونالد ترامپ از توافقنامه اتمی با ایران، اداره رئیس جمهور ایالات متحده انتظار دارد که در هفته آینده این که ایران تعهداتش را بر اساس توافقنامه با قدرت‌های جهان عملی می‌کند تصدیق شود. لازم است تا وزارت خارجه آمریکا الا 17 ماه جولای به کانگرس این کشور اطلاع دهد که آیا ایران توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی را عملی می کند یا خیر. بر اساس این توافقنامه ایران در بدل رفع تحریم‌های بین‌المللی باید برنامه اتمی‌اش را محدود سازد. این در حال است که دونالد ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش وعده کرده بود این توافقنامه را لغو خواهد کرد و آن را بدترین توافقنامه خوانده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید ویدیوهایی که گفته می شود در شهر موصل در عراق فیلم برداری شده است، صحنه‌های از اعدام یک زندانی و لاتکوب بی‌رحمانه افراد دیگر را توسط نیروهای عراقی نشان می‌دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر گفت در این ویدیوها دیده می شود که اساکر عراق و پلیس فدرال این کشور زندانیان را لاتکوب و به طور غیرقانونی اعدام می کنند. حکومت عراق پس از 9 ماه جنگ در اول هفته جاری پیروزیش را در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی در موصل اعلان کرد. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا دیروز در شفاخانه بستر شد. او هنگام همکاری در پروژه ساختن منازل از سوی مؤسسه هبیتات در کانادا بیمار شد. جیمی کارتر که 92 سال عمر دارد 39مین رئیس جمهور آمریکاست که از سال 1977 تا سال 1981 در قدرت بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید پیمان ناتو میگوید شواهد موثق از کمک تسلیحاتی و مالی روسیه با طالبان در دست نیست و خواستار حمایت مسکو از پروژه صلح افغانستان شد.
We have seen reports, but we haven't seen any proofs, any confirmed information about that kind of support.
در مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی می شنوید که افراسیاب خطک، سیاستمدار و عضو سابق مجلس سنای پاکستان می گوید
اون سیاستایی که در افغانستان عمق استراتژیک را می خواهند به دست بیارن، یعنی اونجا یک حکومت دست نشانده را بشانند در قدرت، سیاست ناقص ما از کردم که خود به نفع پاکستان نیست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید انفاذ آتش بس در سوریه نتیجه روابط خوب وی با رئیس جمهور روسیه است. در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص یونیسف برای کودکان و برنامه آشیانه را نیز فراموش نکنید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، پیمان ناتو میگوید شواهد موثق از کمک تسلیحاتی و مالی روسیه با طالبان در دست نیست و خواستار حمایت مسکو از پروسه صلح در افغانستان شد. یعنی ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو دیروز بعد از اجلاس شورای ناتو روسیه گفت این پیمان و روسیه در حمایت از حکومت وحدت ملی افغانستان منافع مشترک دارند. این در حال است که نماینده روسیه گفته است بین روسیه و ناتو یک تفاهم وجود دارد که ناآرامی در افغانستان نباید به کشورهای منطقه سرایت کند و خواستار همکاری بیشتر ناتو در مورد افغانستان شد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
سرمنشی ناتو می گوید با اینکه گزارش های از کمک روسیه با شورشان طالب به آنها رسیده است، اما هنوز کدام شواهد موثق از کمک تسلیحاتی و مالی روسیه با طالبان دیده نشده است. ینس ستولتنبرگ این مطلب را بعد از اجلاس شورای ناتو روسیه در بروسل دیروز بیان داشت. او گفت که در این اجلاس روی اهمیت حمایت از پروسه صلح به رهبری و ملکیت افغانها تمرکز صورت گرفت. ما گزارش ها را دیده ایم، ولی هنوز شواهد یا کدام معلومات تایید شده از چنین کمک روسیه را ندیده ایم و روسیه به صراحت گفته است که آنها از طالبان حمایت نمی کنند. شماره از مقام های افغان و آمریکایی در این اواخر روسیه و ایران را به همکاری با طالبان مسلح متهم کرده بودند، اما مقام های روسی کمک تسلیحاتی با طالبان را رد کرده، گفتند که به هدف تشویق آنها به مذاکرات و نگرانی روسیه از نفوذ داعش در افغانستان با طالبان تماس گرفتند. سرمنشی ناتو گفت که ناتو و روسیه در یک افغانستان آزاد و باثبات منافع مشترک دارند. یک افغانستان آرام و باثبات برای امنیت منطقه مهم است. متحدین ناتو و روسیه در حمایت از حکومت وحدت ملی و همکاری به سوی یک افغانستان آزاد، ایمن و دموکراتیک منافع مشترک دارند. آژانس خبررسانی انترفاکس گزارش می‌دهد که نماینده دائمی روسیه در ناتو بعد از اجلاس دیروز شورای ناتو روسیه به خبرنگاران گفت یک تفاهم مشترک میان ناتو و روسیه وجود دارد که ناآرامی در افغانستان نباید به کشورهای منطقه سرایت کند. الکساندر گروشکو خواستار همکاری بیشتر ناتو به ارتباط افغانستان شد و از گسترش نفوذ گروه دولت اسلامی یا داعش در این کشور و کاروبار مواد مخدر ابراز نگرانی کرد. اگرچه سرمنشی ناتو مباحثات دیروز شورای ناتو روسیه را که پیرامون مسائل اساسی اوکراین، افغانستان و کاهش مخاطره انجام شد مفید و سریع خواند، ولی گفت که باز هم جانبین به ارتباط برخی مسائل خصوصا اوکراین اختلافات بنیادی دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بسیاری ها می گویند جنگ در افغانستان صرف رای حل نظامی ندارد و باید طرق حل سیاسیان جستجو شود. نسخه های زیاد در این مورد ارائه می شود. طور مثال نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در اسلام آباد گفت حکومت افغانستان باید به طالبان مشوق های سیاسی ارائه کند تا آنها به میز مذاکره صلح کشانیده شوند. اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان چه پیام را می رساند؟ این پرسش را مصطفی صدیقی در آغاز مصاحبه اختصاصی از افراسیاب خطک، سیاستمدار و عضو سابق مجلس سنای پاکستان در مقر رادیو آزادی در شهر پراگ پرسیده است.
اظهارات نتاک وزارت خارجه پاکستان نشان می دهد که گویا در سیاست پاکستان در قبال افغانستان کدام تغییری رخ نداده. همون سیاست سابقه دار هست که یعنی حمایت و پشتیبان است طالبان. ما نمیگیم که گویا حل سیاسی لازم نیست. حل سیاسی لازم است. مگر دولت ها باید به دولت ها همکاری کنند. یعنی عناصر غیر دولتی را اینطور تشویق نکنند که اونا در مقابل دولت ها یک دولت های موازی بسازند. اصلی این است.
خب یک تحلیل و یک فکر این است که اسلام آباد ضد طالبان پاکستانی است که در خاکی کشور فعالیت میکنند، ولی در مورد طالبان افغان خواهان دادن مشوقهای سیاسی به اونهاست. با توجه به این پاکستان از افغانستان چه میخواهد به نظر شما؟
اصلا این سیاست پاکستان در قبال افغانستان امو سیاستی است که از طرف جنرال ضیاءالحق در سالهای 1980 آغاز شده بود. متاسفانه این سیاست خیلی ناقص است. یعنی امو سیاستی که در افغانستان مثلا عمق استراتژیک را میخوان به دست بیارن، یعنی اونجا یک حکومت دست نشانده را بشانند در قدرت، این چیزهای هست متاسفانه. سیاست ناقص است. ما ارز کردم که خود به نفع پاکستان نیست. عناصر دموکراتیک در پاکستان با این سیاست مخالف هستند. در پارلمان ما بیانیه ها موجود هست با ریکارد که مردم که عذاب سیاسی گفتند که این سیاست باید تغییر بیابد، مگر متاسفانه تغییر نیافت.
خب شما میدانین که در پیچیدگی جنگ و صلح افغانستان یک نوع بازی ملامتی بین کابل و اسلام آباد همواره ادامه داشته. به نظر شما تداوم این بازی ملامتی آیا میتونه رهگشا باشه و کارساز واقع شوه؟
به هیچ وجه رهگشا نیست، به هیچ وجه راه معقولی نیست. باید دولت های افغانستان و پاکستان همکاری کنند علیه دشت افغانی، باید مناسبات خوب باید داشته باشند و این دو کشورهای هستند که یعنی مشترکات دارند که شاید هیچ در جهان هیچ دو کشور امو مشترکات را نداشته باشد که اینا دارند. باید همو از همو مشترکات استفاده شود و در سالهای 2014 که آقای اشرف غنی صاحب تشریف آورده بودند اسلام آباد، اینها یک 48 مفاهمت نامه را امضا کرده بودند باید اونا تطبیق شوند، باید اونا اینا برگردن به امو مفاهمت نامه سال 2014. راه دیگری موجودی نیست.
اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در دوره 8 سالش نتوانست جنگ افغانستان را به پایان ببره. فکر میکنین اداره ترامپ بتانه چنین بکنه؟
یعنی حرف زدن در این مثلا مشکل هست، چرا که آقای ترامپ باید پیش از این که در حکومت بیان اینا باید آمادگی باید میداشته باشند، مگر اینا نداشتند. و عالم یک وقتش در قدرت بسر شده مگر تانوس یک استراتژی روشن نیست، از این خاطر پیش از پیش گفتن مشکل است. باید اینا تانوس یک اقدامات را باید میگرفتند، سیاست روشنی را باید اعلام میداشتند، مگر تا هنوز مشوره و مباحثه ادامه داره. ما فکر نمیکنم که یک سیاست واضح تا امروز موجود هست.
به عنوان پرسش آخر از شما، به نظرتان اجماع کشورهای منطقه برای آوردن ثبات در افغانستان چقدر میتونه مؤثر و مثمر واقع شوه؟
این بسیار مهم است. دولت های بزرگ به این نیاز داره که در منطقه خود همکاری نزدیک داشته باشند، و منطقه ما بسیار چلنج های داره و خطر های داره. ببینید امی یعنی کشمکش تنشی که در شرقی میانه هست در منطقه ما نفوذ میکنه، سرایت میکنه. مناسبات هندو پاکستان یک چلنج هست. چینایی ها یک نظر دارن برای همکاری منطقوی که نظر خوبی هست، مگر اون نیاز به صلح داره، به ثبات داره. در جنگ خو رشد اقتصادی صورت گرفتن نمیتونه. از این خاطر اجماع منطقوی بسیار مهم هست، نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمام کشورهای منطقه مفید هست و مهم هست.
مصاحبه اختصاصی مصطفی صدیقی را با افراسیاب خطک، سیاستمدار پاکستان و عضو سابق مجلس سنای این کشور، از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی.
انوارالحق احدی، وزیر سابق مالیه و رئیس جبهه ملی افغانستان، در یک گرد همایی در ولایت هرات حکومت وحدت ملی را غیرقانونی خواند. این در حال است که برخی کارشناسان سیاسی این ادعای انوارالحق احدی را به انصافی در برابر تلاش‌های حکومت افغانستان قلمداد می‌کنند. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
انوارالحق احدی، رئیس جبهه ملی افغانستان، در یک گردهمایی در ولایت هرات از عملکرد حکومت وحدت ملی افغانستان به شدت انتقاد کرد. آقای احدی این حکومت را غیرقانونی و آن را نتیجه انتخابات پر از تقلب دانست. او رهبران حکومت را در تامین امنیت افغانستان ناتوان خواند.
تشکیل حکومت فقط به نام وحدت ملی خارج از چوکات قانونی اساسی است، که حکومت فقط به نام وحدت ملی در اداره کشور ناکام است، که فاصله بین مردم و حکومت زیاد شده، که عدم مشروعیت حکومت به تدریج به دیگر مؤسسات دولتی سرایت می کند.
انوارالحق احدی همچنان به اختلاف ها میان سران حکومت وحدت ملی اشاره می کند و تاکید دارد که این اختلاف ها افغانستان را به بحران روبرو ساخته است. او همچنان با انتقاد تند از رئیس جمهور کنی میگوید رئیس جمهور هیچ اعتنایی به قانون اساسی ندارد و سیاسیون افغان استفاده ابزاری میکند.
رئیس جمهور برای این که به ارگ داخل شود، در نتیجه یک معامله غیر قانونی نظام ریاستی را به یک نظام غیر تعریف شده تبدیل کرد و نظام مبنی بر قانون اساسی را شدیداً متضرر ساخت. رئیس جمهور به قانون اساسی اعتنایی ندارد و سیاسیون استفاده ابزاری می کند.
برخی از کارشناسان سیاسی در ولایت هرات در غرب افغانستان این گونه ادعاها را علیه سران حکومت وحدت ملی دور از انصاف می‌خوانند. عبدالقادر کامل، یک از این کارشناسان، می‌گوید با توجه به دشواری‌های موجود در افغانستان با آن هم حکومت افغانستان، تلاش‌های زیاده را به خاطر بیرون رفت از این مشکلات انجام داده است.
حکومت وحدت ملی دستاوردهایی را داشته، امضای توافقنامه میان افغانستان و واشنگتن تقویت همکاری‌های منطقوی، پیدا کردن راه‌های بدیل تجارتی، تلاش به خاطر مهار و مدیریت آب‌های افغانستان، تلاش به خاطر استفاده از ظرفیت خط آهن، تجارت، ترانزیت، امضای توافقنامه صلح میان حزب اسلامی حکمتیار.
اخیراً برخی از سران جهادی و سیاسیون سرشناس در افغانستان انتقادات را علیه حکومت افغانستان مطرح می‌کنند. چند قبل جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری، عطا محمد نور والی بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان به خاطر آنچه مشکلات در ساختار حکومت وحدت ملی خواندند، شورای موسوم به ائتلاف برای نجات افغانستان را تشکیل دادند. اکنون هم انورالله قدی در سفر به ولایت تهران جبهه ملی نوین افغانستان را اپوزیسیون در برابر حکومت وحدت ملی اعلام می‌کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اینک همکارم مصطفی صدیقی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان مرور کرده است.
نشریه پولیتیکو در مورد دختران ولایت هرات نوشته که اکنون اجازه اشتراک در مسابقه ربات‌ها را در ایالات متحده آمریکا یافتند. در این مقاله آمده که خود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دخالت کرد که به این دختران افغان ویزه داده شود. درخواست ویزه سفر به این دختران در گذشته دو بار بیان که دلیلش واضح شود رد شده بود. مقاله نویس گفته که نفس رد شدن ویزه سفر این شاگردان مکتب در چند روز گذشته انتقادهایی را برانگیخت و به نحو پیام نادرست را به مردم کشور فرستاد که هنوز هم نیروهای آمریکایی در آنجا در برابر طالبان می‌جنگند. روزنامه گاردین هم در همین مورد مقاله‌ای را به چاپ رسانده است. در این مقاله آمده که رد شدن درخواست ویزه 6 دختر مکتب از ولایت هرات را مایوس ساخته بود، چون آنان می گفتند که افغانستان و ایالات متحده آمریکا روابط دوستانه دارند و اینکه ایالات متحده آمریکا برای حقوق زنان افغان مبارزه می کند. گاردین نوشته است که هرچند اکنون دختران افغان اجازه ورود به خاک آمریکا را یافتند، ولی به باور مقاله نویس موضوع رد شدن درخواست ویزه آنان در گام نخست احتمالاً از میزان اختشاش به میان آمده در مورد تعهدات آینده ایالات متحده در قبال افغانستان نخواهد گاست. نشریه نشنال انترست در مورد حل منازعه در افغانستان مقاله نوشته است. در ادامه آمده که در حالی که واشنگتن در حال ساختن استراتژی جدیدش در مورد افغانستان است، یک اجماع کلی موجود است که جنگ افغانستان را حل نظامی ندارد و همین موضوع به باور نویسنده جستجوی یک راه حل سیاسی را حتمی و ضروری می سازد. نویسنده استقرار نیروهای بیشتر در افغانستان را مهم دانسته، نه به خاطر اینکه به گفته او سرانجام طالبان را در یک جور آمده شراکت قدرت وادار به آشتی سازد، بلکه به خاطر اینکه اعزام نیرو به افغانستان به باور مقاله نویس میتواند در زمینه ادغام مجدد مؤثر تمام شود. به باور نویسنده نشنال انترست، رهبری طالبان بر ایجاد امارت اسلامی در افغانستان پا بر جاستند. نویسنده گفته هرچند این مفکوره در گذر زمان تحول کرده، ولی مقاله نویس به این باور است که با وجود این همه انتظار داشتن از طالبان که در انتخابات دموکراتیک رقابت کنند، کرسی های کابینه را احراز کنند و به حقوق اقلیت ها و رسانه های آزاد احترام بگذارند، معقول نخواهد بود. نویسنده گفته است طالبان تنها در پی کسب کنترل بر نظام سیاسی نیستند، بلکه میخواهند آن را تغییرم بدهند. مقاله نویس گفته که اگر گروه طالبان شراکت در قدرت را به آسانی میپذیرفتند، رهبرانشان بسیار وقت پیش به میز مذاکره صلح حاضر میشدند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید انفاز آتش بس در سوریه نتیجه روابط خوب وی با رئیس جمهور روسیه است. دونالد ترامپ بعد از ملاقات با ایمانوئل مکرون همتای فرانسویش دیروز گفت آمریکا و متحدین آن پیروزی خود را در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش یقینی خواهند ساخت. جزئیات بیشتر را در این مورد از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در پاریس میزبان همتای آمریکایی خود بود. رهبران دو کشور روی مسائل مختلف به شمول جنگ‌ها در سوریه، عراق و اوکراین گفتگو کردند. آنها سپس درباره مباحثات خود در یک نشست خبری مشترک به خبرنگاران معلومات دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اشاره به آتش بسی که از روز یکشنبه گذشته به این سو در جنوب غرب سوریه برقرار شده است گفت که 5 روز یک مدت زیادی است و این آتش بس در نتیجه ملاقات وی با رئیس جمهور پوتین به میان آمده است. آقای ترامپ گفت که این آتش بس زندگی مردمان زیادی را نجات داده است، اما او رژیم های سوریه، ایران و کره شمالی را سرکش خواند که چون گروه های افراطی تهدید می آفرینند. امروز ما با تهدیدهای جدید رژیم های سرکش چون کره شمالی، ایران و سوریه روبرو هستیم و حکومت هایی که آنها را تمویل و حمایت می کنند. ما همچنین با تهدیدهای خطرناک سازمان های دهشت افکن روبرو هستیم که علیه مردم بیگناه اعلان جنگ کرده اند. رئیس جمهور آمریکا با ارتباط عراق گفت که واشنگتن و پاریس گروه دولت اسلامی یا داعش را از منابع مالی، شبکه‌ها و حمایت معنوی محروم خواهند ساخت. در این میان ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که کنار رفتن بشار اسد رئیس جمهور سوریه از قدرت دیگر پیش شرط برای خاتمه جنگ در این کشور نمی باشد. او گفت که پاریس یک روش جدید در برابر سوریه اتخاذ کرده و افزود که یگانه هدف در سوریه در حال حاضر ریشه‌کن ساختن تروریسم است. آمریکا که برای یک حل دائمی نزاع سوریه با کنار رفتن بشار اسد از قدرت اصرار می‌ورزید، موضع‌گیری خود را به تدریج نرم‌تر ساخت. رئیس جمهور فرانسه گفت که او و دونالد ترامپ روی پلانی که برای افزای پس از جنگ در عراق و سوریه مد نظر است مشترکاً کار خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا به ارتباط عراق گفت که واشنگتن و پاریس برای یقینی ساختن شکست گروه دولت اسلامی یا داعش در این کشور که آن را یک سازمان ضد بشریت خواند همکاری خواهند کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
تاجیکستان همه سخنرانی ها و افکار امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور را به شکل یک کتاب چاپ کرده است. امام علی رحمان در تاجیکستان حدود 1/4 یک قرن حکومت کرده است و در سال 2015 میلادی لقب پیشوای ملت برایش داده شد. بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. کتابی که تازه در تاجیکستان چاپ شد، سخنرانی ها و افکار خردمندانه رئیس جمهور، پیشوای ملت و بنیانگذار صلح و وحدت ملی در تاجیکستان نام دارد. ظفر سیدزاد، مشاور ارشد امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفته است، نسخه اینترنتی این کتاب در وبسایت کتابخانه ملی این کشور نیز گذاشته خواهد شد و قرار است که این کتاب به زبان روسی نیز ترجمه شود. کتاب سخنرانی ها و افکار خردمندانه رئیس جمهور، پیشوای ملت و بنیانگذار صلح و وحدت ملی در تاجیکستان در چاپ نخست به تیراژ 500 نسخه چاپ شده است. در این کتاب افکار امام علی رحمان روی مسائل صلح، تاریخ و زنان نیز گردآوری شده است. در یک بخش این کتاب از رئیس جمهور امام علی رحمان نقل قول شده که گفته است دولتداری ملی با همه خصوصیات و سمبولهایش باید در ذهن هر زن تاجک ریشه داشته باشد و از طریق شیر مادر از یک نسل به نسل دیگر انتقال داده شود. حکومت تاجیکستان امام علی رحمان را پاسداری می خواند که بعد از شکست اتحاد شوروی سابق و بعد از جنگ داخلی 5 ساله صلح را در این کشور تأمین کرده است. ولی منتقدان امام علی رحمان را به تخطیهای متداوم و سیستماتیک از حقوق بشر متهم می کنند. امام علی رحمان در کشور آسیای میانه تاجیکستان حدود 1/4 یک قرن حکومت کرده است و در سال 2015 میلادی لقب پیشوای ملت برایش داده شد. امام علی رحمان در سال 2016 میلادی تغییرات را در قانون اساسی تاجیکستان به وجود آورد که بر اساس آن می تواند چندین بار دیگر هم بر اریکه قدرت باقی بماند. تاجیکستان یکی از فقیرترین کشورهای اتحاد شوروی سابق در آسیای میانه محسوب می شود که حدود 1300 کیلومتر سرحدات مشترک با افغانستان دارد.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پی یک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
به نیمه این برنامه مجله رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سرمنشی پیمان ناتو میگوید این پیمان و روسیه در حمایت از حکومت وحدت ملی افغانستان منافع مشترک دارند. شب گذشته یک انفجار در ولسوالی بگرام صورت گرفت. گفته می شود هدف آن نیروهای آمریکایی بوده است. رئیس جمهور جرمنی دیروز در کابل با رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. مقامات ننگرهار میگویند برای حفاظت مناطق تصفیه شده از داعش، جوانان بیشتر به صفوف خیزش مردمی جذب خواهند شد. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید در پروان پروژه های عامل منفعه به ارزش بیش از 1 میلیارد افغانی جریان دارد. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق امریکا دیروز در شفاخانه بستر شد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید ویدیوهایی که گفته می شود در شهر موصل فیلم برداری شده، صحنه های اعدام یک زندانی و لطکوب بی‌رحمانه افراد دیگر را توسط نیروهای عراقی نشان می دهند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شماری از فعالان جامعه مدنی ولایت کندز هشدار دادند که اگر با وضعیت امنیتی این ولایت توجه نشود، مردم این ولایت با حکومت مرکزی قطع رابطه خواهند کرد. ولی رئیس شورای ولایتی کندز میگوید این تصمیم همه مردم نبوده، چند تن از یک ولایت نمایندگی کردن نمیتوانند. جزئیات بیشتر را نورالله شایان گزارش میدهد.
شماری از فعالان مدنی ولایت کندز از حکومت میخواهند تا این ولایت را از آتش جنگ نجات دهد. محمد رفیق کاکر، یکی از این فعالان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت ادامه بی‌تفاوتی حکومت درباره چالش‌های امنیتی این ولایت پذیرفتنی نیست. وی گفت وضعیت موجود کندزیان را نگران کرده و اگر به این مسئله توجه جدی نشود با حکومت مرکزی قطع روابط خواهند کرد.
اگر به موضوع سمت شمال، نمنیای سمت شمال از طرف حکومت مرکزی توجه خاص صورت نگیره، این واضح است که ما از بیشتر خاموشی اختیار نمی کنیم. ما با متنفذین، با بزرگان خود تصمیم گرفتیم که همراه حکومت قطع روابط نکنیم.
از سوی دیگر باشندگان کندز و نمایندگانشان در شورای ولایتی از وضعیت امنیتی نگرانند، اما میگویند هرگز خواستار قطع روابط با حکومت مرکزی نیستند. امرالدین ولی رئیس شورای ولایتی کندز در واکنش به تجمع فعالان مدنی گفت چند فرد نمایندگی از تمام مردم این ولایت کرده نمیتواند.
دقیقاً ما به هیچ وجه قطع روابط نمیکنیم که ما جزئی از نظام هستیم و مردم ما حامی نظام است و وضعیت ولایت و کشور ما در حدی نیست که ما اینطور حرفا را بزنیم. دیگه ما با نظام خود هستیم، اما به خاطر اصلاحش کار میکنیم، انتخاب میکنیم و مشوره میکنیم.
ولایت کندز از مدت 3 سال به این سو دستخوش نامنی ها شده است. بخشهایی از مرکز این ولایت 2 بار به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. بانک حکومت تا حال عملیات‌های متعدد را برای پاکسازی این ولایت از وجود مخالفان مسلح راه‌اندازی کرده، اما گزارش‌های وجود دارد که هنوز هم مخالفان مسلح در اطراف شهر کندز فعالیت دارند. در این حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای بیشتر به کندز فرستاده شده و عملیات هایی که تا حال انجام شده نتایج خوبی در پی داشته است.
هر چیزی که اونجا ضرورت است وزیر سپه دفاع هدایت دادن که در اونجا تدابیر جدی اتخاذ گردد و عملیات تصفیه‌ای اجرا شوند تا دشمنا از اونجا پاکسازی شوند. ما عملیات خوبی داشتیم در اواخر در ولایت کندز، تلفات بسیار زیاد به دشمن وارد شدند و فعلا انقطاعات ما در ولایت کندز مصروف پاکسازی هستند.
شمار از کارشناسان نظامی از جمله صدیق ساحل میگوید عوامل مختلف سبب ناامنی کندز شده است. به گفته وی قاچاقبران مواد مخدر، حضور افراد مسلح ناشناس و مافیای معادن در کنار تروریستان در نامنی های این ولایت نقش دارند.
شماری از خانواده های قربانیان جنگ در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان که شمار آنها به حدود 5000 تن می رسد از ترس جنگجویان داعش به شهر شبرغان پناه آورده و به مواد غذایی نیاز دارند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر را از ولایت جوزجان گزارش می دهد و به تعقیب آن برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را از رادیو آزادی خواهید شنید.
در این اواخر نزدیک به 5000 تن از خانواده های قربانیان جنگ از ولسوالی درزاب مجبور به ترک خانه هایشان شده به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به مساجد و خانه های اقاربشان جابجا شده اند در وضعیت بدی به سر می برند. این خانواده های قربانیان جنگ می گویند که در جنگ های صورت گرفته در ولسوالی درزاب فرزندانشان را از دست داده و با مشکلات زیادی روبرو اند. عبدالفتاح یکی از معلمین مکاتب مرکز ولسوالی درزاب که بعد از سوختاندن مکتب نسوان درزاب از سوی جنگجویان داعش به شهر شبرغان فرار کرده است میگوید:
ما زیاد وارد بخی واخی ما از همه فرار کردن، تقریبا 5000 خانه بگویم یا کمتر بیشتر اینجا فرار کردن، آمدن مهاجر شدن، بالخصوص خود ما فامیل ما مهاجر است، اینا اومدیم، این نفر از فامیل ما شهید شد، نفر زخمی شدن، باز دیگه ها فرار کردن، ما هم فرار کردیم، اومدیم دولت جوزجان. اینمه تو مشکل از یک گلاس آب خوردنی ما نداریم که یک گلاس بگیریم یا آب یخ بخوریم. اینمه تو مشکلات از کسی نپرسان میکنه نداد ما مردم میرسن.
خانواده های قربانیان جنگ میگویند مخالفین مسلح دولت و داعش ستم های زیادی را بالای آنان و فرزندانشان انجام داده و این خانواده ها از هر خانه کشته و زخمی ها دارند. در همین حال مقامات محلی جوزجان برای دستگیری از این خانواده ها کمیسیونی را ایجاد کرده است تا به مشکلات آنان رسیدگی صورت گیرد. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان میگوید در نخستین گام برای خانواده های کشته شده ها 20000 افغانی و برای خانواده های زخمیان 10000 افغانی پول نقد از طریق همین کمیسیون توزیع شده است. شکایت خانواده های قربانیان جنگ در حالی مطرح می شود که در این اواخر در ولسوالی درزاب جوزجان درگیری های سنگینی بین نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت به شمول داعش به وقوع پیوسته و برای مدتی این ولسوالی به دست گروه داعش سقوط کرد و در پی این درگیری صدها خانواده در این ولسوالی بیجا شده و تلفات سنگینی را متقبل شدند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتی هر یکتان در برنامه کنونی ما روی موضوع تعلیمات قبل از مکتب با محترمه لیلا لنگری کارشناس تعلیم و تربیت در دفتری یونیسف گفت و شنود داریم، با ما باشید. خوش آمدین.
خوش باشین.
خانم لنگری، بر ما در رابطه با تعلیمات قبل از مکتب کم معلومات بدین.
خب قسمی که شما میدانین دنیای تعلیم تربیه کودکا در حال تغییر است و خصوصا اطفال که زیر سن 7 سال هستند سالهای بسیار جالب برای کودکا و والدین و معلما میباشه این سالا و اطفال باید در این دوره تجارب بسیار مثبت از زندگی خود تجربه کنن. این آموزش و پرورش در صورت امکان داره که ما مراکز معیاری آموزش و پرورش قبل از مکتب به سطح کشور داشته باشیم و تمام اطفال که در این سن قرار دارند باید تحت آموزش های معیاری در این دوره قرار داده شوند و همچنان با والدین آموزش داده شود، خصوصا با مادرها که در این مرحله در این سنین چگونه با اطفالشان برخورد خوب داشته باشند و چگونه غذای صحی بر اطفال خود تهیه کنند، همونطور در سطح اجتماع با اطفال چگونه برخورد خوب شود، تغذیه خوب، مسائل صحت و بهداشت و روش رفتار در این سن بسیار مهم می باشه. بنان همی سنترا یگانه جایی است که ما می تانیم اطفال پرورش خوب بتیم و به اصطلاح مغز اطفال در می دوره بسیار خوب انکشاف کنه و یک فرد سالم ما در می دوره تربیه کنیم و به جامعه تقدیم کنیم.
خانم لیلا، چی انگیزه باعث شد که دفتر یونیسف در قسمت تعلیمات قبل از مکتب به وزارت معارف کمک و همکاری کنه؟
چون تحقیقات نشان میداد که در افغانستان کیفیت تعلیم و تربیت بسیار پایین بود و تعداد زیاد شاگردا از صنوف ابتدایی و متوسطه هم قسم از مکتب باز میماندند، ناکام میماندند به اصطلاح، و دوباره مکتب رها میکردند. تحقیقات صورت گرفت، نشان داد که اکثر اطفالی که در صنف اول شامل میشن از امروز اول مکتب بسیار با دل سردی، بسیار با ترس و با کم تجربگی داخل صنف میشه. بر اولین بار است که در چوکی مکتب میشینه، بر اولین بار است که با یک شخص بیگانه غیر از مادر خواهر خود که در خانه دیده با یک معلم مواجه میشه. مشکل بود برای این اطفال که اینا با یک اعتماد به نفس بسیار خوب داخل صنف شوند، و وقتی که اینا با محیط و ماحول مکتب آماده نبودن، بنان مکتب برشان دلچسب نبود و در صنفای اول و دو اکثرا شاگردا دوباره پس خانه می آمدن و علاقمند نبودن که مکتب دوام بده. تعلیمات قبل از مکتب یک زمینه است، یک چانس است برای شاگردا که اینا را آماده مکتب می سازه. بنان این بسیار مؤثر است به خاطر دوام مکتب توسط از شاگردا و آمادگی شاگردا که به صورت بسیار خوب و با شوق مکتب ادامه بدن. بین سن 0 یا 8 ساله یک مرحله است که مغز اطفال بسیار به سرعت انکشاف میکنه و در این مرحله وقت اینا تحت آموزش های معیاری و خاص قرار میگیرن و آمادگی بر مکتب می داشته باشن، بسیار خوب یاد میگیرن و بسیار خوب آماده می باشن و در آینده سر کیفیت آموزش و یادگیری از اینا بسیار تاثیر خوب می داشته باشن. از این خاطر ما کیفیت تعلیم تربیت را بلند برده باشیم. ما کوشش کردیم که دولت افغانستان از تعلیمات قبل از مکتب کمک کنیم.
ایرا نگفتین بر ما که اداره یونیسف چگونه با وزارت معارف در این زمینه همکاری میکنه؟
دفتر یونیسف چون در بسیاری کشورها که کار میکنه همی برنامه را با دولت‌های خود پیش میبرن و در افغانستان ما همی برنامه را با وزارت معارف پیش میبریم. البته دفتر یونیسف در بخش مالی و تکنیکی دولت افغانستان کمک میکنه، چون این برنامه نو است، قبلا بسیار به سطح محدود برنامه وجود داشته. دولت افغانستان در این بخش کمک‌های زیاد یونیسف کار داره در دو سطح، هم در سطح ساختن پالیسی ها و معیاری شدن برنامه و هم در سطح تطبیق برنامه. چون دولت افغانستان تا سال 2021 مطابق پلان استراتژی جدید وزارت معارف این برنامه را گنجانیده اما برش بودجه نداره، بنان متکی به دونرا و همکارای تطبیق کننده خود است و یونیسف من هست یکی از همکارای بسیار بزرگ و نزدیک وزارت معارف. پلان وزارت معارف برسه میاری شدن این برنامه، ساختن پالیسی ها و ایجاد مکاتب کمک میکنه. ما فعلا با تعداد 600 صنف محلی تعلیمات قبل از مکتب آغاز کردیم در سطح قریه‌جات و با کمک مردم محل ما برنامه را تطبیق میکنیم و تطبیق برنامه فعلا آغاز شده.
خب قسمی که شما گفتین که این یک برنامه جدید است، از چه مدت این برنامه شروع شده؟
برنامه از سال 2015 ما همکاری خود در این بخش با وزارت معارف آغاز کردیم. البته تنها یونیسف نبود، یک تعداد مؤسسات بین المللی مثل مؤسسات برک و آقا خان و سیو دی چلدرن اینا هستند که تحت یک گروه کاری با هم یک جا شدن و وزارت معارف کمک کردن تا این برنامه را ما در افغانستان انکشاف بدیم و کمک کنیم، به حساب کمک مالی و تکنیکی کنیم. بنان در سال 2015 یک گروه کاری جور شد با همکاری مؤسسات که هر ماه اینا جلسه داشتن و سر انکشاف این برنامه کار میکردن با تفاهم هم دیگر و با کمک هم دیگر. در سال 2016 ما تانستیم به تعداد 350 صنف تعلیمات قبل از مکتب در تقریبا در 17 ولایت بسازیم و در سال 2017 ما تانستیم تقریبا 250 صنف جدید هم ایجاد کنیم که ما فعلا تقریبا 21 ولایت تحت پوشش داریم و صنوف ما به شکل نمونوی 20 تا 30 صنف در هر ولایت ایجاد شده و توسط کمک مردم محل که اونا یک اتاق کمک کردن و بعضی مسائل دیگر این صنفای ما پیش میره. البته ماش استادا، تهیه مواد آموزشی، آموزش استادا اینا همش توسط دفتر یونسف.
این برنامه تان به چه شکل پیش میره؟
در ایجاد این برنامه وزارت معارف و همکارای معارف در ولایات مستقیم کاری دارن. اینا با مردم محل صحبت میکنن، نظر به تعداد امو طفلایی که بین سن 4 ساله تا 6 ساله در او یک قریه مثلا تا 20 تا 25 طفل وجود داره، اینا یک صنف تشکیل میتن با همکاری محل. یکی از مردم محل کمک میکنه تا یک اتاق یک اولی خود برای این صنف تخصیص بده. بعدن ما با همکاری مردم محل یک استاد با تجربه را کوشش کردیم که استادایی که پنتون خوانده باشن اینا را ما جذب کردیم از طریق رقابت آزاد. وزارت معارف قرارداد میکنه با این استادا، این صنف راپور از این به یکی از نزدیکترین مکاتب رسمی دولتی حاضری شاگردا انتقال میکنه. اینا مربوط یکی از مکتبای دولتی میباشن، اما چون شاگردا رسیدگی نمیتونن به اون مکتب، دور است که ما صنف در سطح مکتب ایجاد کنیم، در داخل قریه است، مثل یک کودکستان است. روز 3 ساعت شاگردا منطقه میاین، داخل این سنتر جمع میشن، استاد قبلا آموزش دیده در بخشای مختلف تعلیم تربیه، صحت، آگاهی از صحتشان، از مسائل مهمی که در ماحولشان است که باید اینا آگاه باشن، از مسائل خطرات مثلا آتش و آب و این مسائل، اینا رو آگاهی میتن. پروگرام ما به شکل هم آموزشی هم به شکل تفریحی پیش میره. چند لحظه که اینا آموزش میگیرن، البته همو کریکولم و مواد درسی را که ما برای شاگردا داریم، او فقط آماده شدن از اینا برای صنف اول مکتب است. ما درسای زیاد فشار نمیاریم سر از طفلا، فقط الف ب یاد میگیرن، یک دو سه یاد میگیرن، اونم در چوکات بازی اینا
به شکل تفریحی آموزش
میگیرن. روز 3 ساعت در سنتر میباشن و دوباره پس خانه خود میرن.
آیا در نظر دارید که در آینده باز هم با وزارت معارف در زمین همکار باشید؟
دفتر یونسف البته در این بخش بسیار علاقمند است که با وزارت معارف این همکاری خود دوام بده در این بخش، و در پلانای آینده یونسفی است که ما حتی پلان امسال تا آخر امسال ما کوشش میکنیم که یک تعداد اسناد پلیسیایی که مثلا ما پلیسی معیاری سازی تعلیمات قبل از مکتب که در او تمام مسائلی که از ایجاد یک سنتر شروع تا آموزش معلم تا چین و مواد درسی بر شاگردان مهیا شود تا امو ساختار امو صنف رنگ امو فرش که مثلا ما بر صنف انتخاب میکنیم، تمام این مسائل ما تهیه میکنیم با کمک و همکاری مؤسساتی که قبلا در این بخش در افغانستان تجربه دارن. مطابق این پالیسی بنان تمام مؤسساتی که چی شخصی هستند، چی دولتی هستند و چی مؤسسات اینجوا هستند، اینا میتونن که مطابق این پالیسی و اسناد این صنف ها را معیاری به شکل معیاری در آینده تشکیل کنند. دفتر یونسف تجربه که در دیگر کشورها داره، ما این برنامه را تنها از طریق وزارت معارف در دیگر کشورها پیش نمیبریم، بنان از طریق سکتورهای مختلف، مثلا سکتور صحت، سکتور وزارت کار و امور اجتماعی، اینا یک جای میشن این برنامه را پیش میبرن. این برنامه حتی اونو سن در بر میگیره که طفل در رحم مادر است، و بنان این همکاری را وزارت معارف ضرورت داره، و همه قسم وزارت کار و امور اجتماعی در قسمت حمایه اطفال، در قسمت آگاهی مردم منسجم نمودن، آگاهی جامعه به خاطر حمایت از اطفال زیر سن مکتب، کار چند ارگان است، چند سکتور است، تنها وزارت معارف نیست. بنان در آینده ما شاید یک برنامه بین سکتوری را در این رابطه پیش ببریم، نه تنها با وزارت معارف بلکه با دیگر موساد هم قراردادهای داشته باشیم و همکاری خود داشته باشیم تا این برنامه را یک جای پیش ببریم.
تشکر.
قابلش نیست.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که مسعدی ظاهر تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمن سلام های ما را بپذیرید. در برنامه این هفته آشیانه درباره مریضی کن ذهنی برخی کودکان در افغانستان و مشکلات آنان گپ میزنیم.
پاپسا جان رنگ سخت نشان بده. بخ سبز از بچه.
خانواده ها با این گونه کودکانی که با کن ذهنی دچارند چگونه رفتار نمایند؟
تشنه بردنش هم خبر نمیکنه، تمام کردنش.
آیا در افغانستان مراکزی به خاطر مراقبت، پرستاری و آموزش کودکانی که کندی ذهن دارند وجود دارد؟
رنگ‌های مختلف متعدد داریم. اطفال با اینا بازی میکنند و انتخاب رنگ‌ها بر روزی بسیار زیاد مهم است. اوایی سر روانشان تاثیر میکند.
با این موضوع در این برنامه ما را همراهی کنید. من شمیلا جاوید هستم. دوستان عزیز، عقب ماندگی یا کندی ذهن یک وضعیت خاص ذهنی است که در اثر ایجاد مشکل در زمان قبل از تولد، هنگام تولد و یا پس از تولد در کودکان به وجود می آید. عامل ژنتیکی و عوامل دیگر محیطی و فرهنگی که شامل بیماری های مختلف، تصادفات و ضایعات گوناگون عصبی و مغزی می باشند، نیز سبب به وجود آمدن این گونه مریضی نزد کودکان می شود. کودکان در این گونه حالات از نظر هوشی، جسمی، روانی و اجتماعی نسبت به دیگر همسالان خود متفاوتند و به رفتارهای خود کنترل ندارند، زیرا این کودکان از نظر شخصیتی نابالغ بوده و نیازمند توجه، خدمات و آموزش خاص خودشانند. من هم به خاطر تهیه گزارش و معلومات بیشتر در مورد این گونه اطفال سراغ مرکزی شدم. بعد از تلاش و جستجوی زیاد بالاخره مرکزی را به نام لبخند کودک که در منطقه دیبوری کابل موقع دارد پیدا کردم و به آنجا رفتم. در ابتدا خواستم به صنف درسی این کودکان بروم.
نشان بده. بخ سبز از بچه. این رنگ سرخ کجاست؟ خب رنگ سرخ کدام است؟ این رنگ سرخ کدام است؟ خب رنگ سبز نشان بده. این سبز بچه. خب سرخ کدام است؟
اسم سوما است، یکی از استادان مریضی اوتیسم. در دیوال که ببینید توپک ها کشیدگی است که هر رنگ است، رنگ آمیزی است. ما یارا با شناخت رنگ ها میبریم می توپک چی رنگ است، سرخ بر ما نشان بده. میبینیم که چقدر میفهمه، چقدر گپ ما را میگیره،
یعنی چقدر
زین از این ما رفای زین از یار ارزیابی میکنیم. اما مشکلشان نیست که یاد مشکل خدا گفتن نمیتونه،
یک ذره فکرشان کند.
بله کند است، یک لک لک زبان دارن یا گفتن نمیتونن. اولو که میگم رنگ سرخ نشان بده، نمرای دست خود نشان میده، زرد نشان میده، هر رنگ نگوی بر ما نشان میده. و یک شاگرد دیگه که تقریبا شاید کوی اصلا هیچ گپ نمیزد، تو وابستگیش با مادرش خیلی زیاد بود و اگر از مادرش رو میره جدا میکردیم بر از یک تاو شدید میامد. او فقط مادرش بود و ما تلفن گیم بود خلاص. این وقت که آوردن ما ایسا ایسا از مادرش ایره جدا کرد، خشنگینی میکرد، میزد طفله. باز میفتیم نه ای باید زده نشد تا نشد، ایره برش یاد دادیم تا ای که ای که شاگرده ونس گرفت. دختره که میدید نه ایره میزد یا ساسک تو تا دختره در ساتیری امرایشان ماندیم که تا اندازه که خال از این میرفت دست امون دختران میگرفت بیاین امرای من تو بازی کنه. باز ما سر زبان ازی کار کردیم که مثال هوا میگو دست ما را میمون که از این مرا بده تا که هوا نامش نگرفت هوا ندادم بگو هوا بده. باز ما هم میتم هست 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 نو نان، باز نام پدر مادرش بی بی، نام استاد که مرا بچی نام صدا کنم و داره کال فضل خدا کمو زامت را که خودم کشیدیم و استاد کشیده کاله هر گپ را که بگویم میفهمه و حال او خودش طرز شیشتن و بدگه شاگرده یاد میته. سر سرخان تفلی بود که پمپر میزن مادرش میفه بچه با 3.5 سال 4 سال بچه میشه من مشکلی را داره. خودم بردیمش در تشنام، خودم نشانش دادیم شیشته افتیم هنه قسم کی فهمید که طرز شیشتن یا چه قسم است که فضل خدا حالا تشنام هم صدا میکنه هستا تشنام بریم. این بر من بسیار یک جای خوشی است که من یک طفل سر زبان.
مینا مادر 4 فرزند است که 2 پسرش یکی 9 ساله و دیگری 4 ساله به مشکل کندی ذهن دچارند. وی میگوید پسرانش در ایران تولد شده و در زمان تولد این مریضیشان تشخیص شد.
تقریبا از آن موقعی که دنیا آمده بود مشخص بود دیگه. دکتر گفت نسبت به بقیه خیلی ریستره ولی سالمه. بعدا 2-3 سالگی اینو شد دیگه فهمیدم که حرف نمیزنه.
وی طفله که کلمتر کن چطور؟
9 سالشه تا 5 سالگی راه افتاد. سر کلش رو زیاد میجنبید از لحاظ نگاه کردن. حرکات دست اضافه زیاد داشت. روانشناس کودکان قسمت چپ مغزش خوب کار
نمی کنه، ولی باید تحت آموزش باشه که بدتر نشد.
شور چیت میتونه میتفلک کلانت کارای خودم انجام بده؟
خیلی کم خودش غذا میخوره، از دستش استفاده میکنه، تشناب بردنش هم خبر نمیکنه، تمام کردنش اینا رو نمیتونه بر بیاد. فقط هم که راه میره دیگه، فقط یه ذره در بیرون که میره هوش و حواسش هست. ترس عجیبی هم داره از بیرون رفتن، هوشیاریش بد نیست.
اینطور خرابی نمیکنه مثلا یا برادرک خود بزنه یا کدوم چیزا بزنه؟
یه ذره خشن هست، چون گپ نمیتونه بزنه، منظور خودش رو نمیتونه بفهمونه. وقتی که گرسنه هست یا تشنه هست یا یک ناراحتی داره، خیلی خشنه، حمله میکنه به خواهر خودش یا مثلا به برادر کوچیکترش، موهاش خیلی میکشه پرت میکنه.
چند تا فلک داری؟
من 5 تا.
صرف همین دو تا فلک
میشکم؟ دو تا میتارن. 3 تا دخترم سالمن، خیلی هم زرنگن، خیلی هم باهوشن. مکاتبشون همیشه شاگرد اول بودن، زود حرف زدن، زود راه رفتن، زود خواندن نوشتن یاد گرفتن. دو تا بچه اینطوری شدن.
خب دکترو نگفتن علت از این مریضی چی است؟
خب یکی دو تا از دکترا میگفتن که احتمالاً استرس استراب شدید داشتید در دوره بارداری. این بارداریش با بقیه بچهای دیگه هم دخترو فرق میکرد، حرکت نداشتن. این مشخص بود از قبل هم چه مشکلی داشته. اینا میشد من با شوهرم فامیل هستیم، احتمال میدم شاید همین باشه که ازش فامیل اینطوری بوده.
نبود غذای مقوی برای مادران در هنگام حاملگی، بی توجهی دکتران نسایی و ولادی در هنگام تولد کودک و نرسیدن مقدار کافی اکسیژن در دماغ در زمان تولد از جمله عوامل مهمی می باشد که باعث کندی ذهن در کودکان می شود. اما در افغانستان مراکزی به خاطر پرورش و آموزش این کودکان وجود ندارد. ولی در این اواخر یک مرکز آموزشی روانی در شهر کابل تأسیس شده است که در آن علاوه بر اطفال نرمال، از اطفالی که به مریضی کند ذهنی دچارند نیز مراقبت صورت می‌گیرد. ظاهر شمس، یک تن از روانشناسان افغانستان و مسئول این مرکز، در مورد چگونگی برنامه‌هایشان برای این گونه اطفال گفت:
ما چند نوع روش‌های درمانی داریم. یکی از روش‌های درمانی ما قصه درمانی است. ما برای بعضی اطفالی که صحبت کردن می‌فهمند، قصه را می‌فهمند، ما برشان قصه‌های کودکانه برشان میگیم و استاد حتی تمثیل می‌کنه. اینا از امو رفتار استاد و از رفتار اطفال دیگه اینا یاد می‌گیرن. یک درمان دیگه است به نام حرکات درمانی. مثلا بالای یک میله دبل اینا را برن، یا مثلا بالای یک چوبی که به شکل اندرچو جور میشه اینا اندرچو بخورن، یا سر تخته هایی که اینطور سر دو تخته مانده میشه سر زنا حرکت کنن تا اینکه توازن خود حفظ کرده بتونن. توپ ها رو میگیرن، بلاک ها میسازند، اشکال مختلف دیگه به نام رنگ درمانی. مثلا موم های رنگه داریم، رنگ آبی و رنگ سرخ و رنگ نارنجی و رنگ های مختلف متعدد داریم. اطفال با اینا بازی میکنن. این خود حرکات دست و انتخاب رنگ ها برای بسیار زیاد مهم است، اوایی سر روانشان تاثیر میکنه. بعضی از پزل های بسیار ساده داریم، پزل ها بگیم یا معماهایی که دو پارچه ای است، مثلا یک تاسه دو توته شده، یا دو بخش یک حیوان است، مثلا پشک یا یک سگ و یا یک شتر. وقتی که اینا ایره با هم یک جای میکنه یک حیوان ساخته میشه.
یعنی ذهنشون در کار مند،
ذهنشون در کار مندازیم، فعالیت های حرکی دستایشون به کار مندازیم به نام اسپیچینگ تروفی یا صحبت درمانی. امروزشون صحبت میکنیم، بعضی کلمات برشون در یک هفته یک تعداد کلمات برشون یاد میتیم و اثرشون تمرین میکنیم. میخوایم مثلا قلم بته، قلم پس در جایش بون. مثل از این فعالیت های ما دیگر نظر به هر روز فرق میکنه.
چقدر سهولت از برای خانوادهشون، یعنی مراقبت از اطفال مشکل از برای خانواده؟
یقینا مثلا اینا وقتی که تنها باشن خرابکاری ها میکنن، به چیزای خطرناک دست میزنن، به کار دست میزنن، به سیستم برق دست میزنن. و یک نفرم اگه در خانه باشه تمام روز باید با اینا مصروف باشه. در پهلوی از این بعضی فعالیت های آموزشی برشون داده میشه. این فعالیت های آموزشی برای رشد ذهنشان، برای رشد فعالیت های رفتاریشان. مثلا اینا لبوتای خودشون پوشیده میتونه، تکمای خودشون بسته میکنه، یک چیزشون اگر گم میشه اون رو میپالن پیدا میکنن، از لحاظ اجتماعی یا رشد میکنن، با اطفال دیگه مراوده میکنن، دست میتن، سلام میتن.
چی علت باعث شد که این مرکز ساختین و اتر اطفالی که مشکل دارن از اونها مراقبت کنین؟
ما میخواستیم تنها یک مرکزی داشته باشیم برای اطفال نرمال. مراجعین وقتی که خبر شدن که من یک استاد روانشناسی هستم و این مورد کمک کرده میتونم، و ما رو ناگزیر هم ساختن، به خاطر از اینکه برای ما هم مشکل بود که ما برای یک شاگرد یک استاد باید داشته باشیم. یعنی برای یک شاگرد ما میشه که یا برای دو شاگرد میشه ما دو استاد یا سه استاد داشته باشیم، در غیر از او بسیار مشکل است. خود محبت درمانی یکی از موضوعات فوق العاده ماست.
استاد، بعضی خانواده هستن که یا آگاهی ندارن از این مرکز، یا توان پرداخت کسش ندارن که در این مرکز تفلایشان بیارن. شما قسمی که یک روانشناس هستین، مشوریتان بر از امو خانواده چی است؟
ما در شرایط عادی نیاز به این داریم که خصوصیات کودک یک خانواده باید یاد داشته باشه. خانواده ما که حتی اطفال عادی دارن، اینا باید در مورد تربیه سالم کودکان اینا باید تحقیق بکنن. اینترنت وجود داره، رسانه ها وجود داره، از اینا استفاده اعظمی کنن. مراکز مشاوره وجود داره، رسانه های ما به خصوص تلویزیون ها به عوض از اینکه برای سریال های رقابتی که نه از لحاظ فرهنگی برای ما لازم است، نه از لحاظ عقیدتی، که یک طفل عادی چه رقم تربیت میشه، یک طفل غیر عادی مشکلاتش ده چند بالاتر است.
قسمی که اولین مرکزی است که شما ایجاد کردین،
بله.
چقدر ضرورت است و چقدر نیاز است؟
یکی از گپایی که متاسفانه که فامیلا هنوز نمیپذیرن که اطفالشان غیر عادی هستند، میترسن از اینکه مردم به نام های این و آن واره یاد نکنن، اینا همی گپ پنهان میکنن و یک وقتی میشه که دیگه او از علاج میبره. پیام کوچک مدی است که کسایی که اولادشان دارای چنین مشکلی است، هر چه زودتر در سنین پایان اینا رو به متو مراکز اینا رو برسانن، نیاز بسیار است.
پس بهتر است که چنین مراکزی در بیشتر نقاط افغانستان به خاطر آموزش و پرورش این گونه اطفالی که کند ذهنی دارند تأسیس شود و از سوی هم والدینی که اطفال و کودکانشان به مریضی کند ذهنی و رشدی مبتلا هستند، آنان را از نظر دور نینداخته و نسبت به اطفال عادیشان بیشتر و بهتر از آنان مراقبت کنند و با در نظر داشت خصوصیات خاص آنان به تعلیم و تربیت و پرورش این گونه اطفالشان رسیدگی نمایند. شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.